از او جایی خورد و شد بر میداد که مستی شدی در گلستان بخورد سهر رنگا گوگشت و در گل شکفت بیا ساقی آن که جام آفرید به من جاتن که شد باره هنگامش که جامه جانست و جان جانش
خواننده ساقی‌نامه علیرضا افتخاری است و دهه 70 درخشان‌ترین دوران فعالیت او.
خب خداوند صدایی داده و این صدا رو من حفظش کردم. برای عزیزانی که خب دوست دارن کارهای من رو، سالها گوش دادن، خاطراتی دارن، در غمشون شادیشون ها من حضور داشتم در خونه ها و حالا بالاخره بایستی کار کنم.
حسام الدین سراج با تنظیم مجید مولانیا، نوازنده تار، رنگ و بوی تازه به ساقی‌نامه داده. به طور کلی ساقی‌نامه گوشه‌ای در موسیقی اصیل ایرانی به شمار می‌رود و در مایه بیات اصفهان است، اما این بار حسام الدین سراج شعر هوشنگ ابتهاج را با عنوان سرود کهن یا ساقی‌نامه و ساخته مجید مولانیا در دستگاه شور اجرا کرده است. با هم می‌شنویم.
بیا ساقیان می که جام آفرید، به من ده که جان جام بر تن درید. بیا ساقیان می که جام آفرید، بیا ساقیان می که جام آفرید، به من ده که جان جام بر تن درید. به من ده که خورشید رخشان شوم، به من ده که خورشید رخشان شوم، ز گنج نهان گوهر افشان شوم، ز گنج نهان گوهر افشان شوم. بده ساقیان می که مستم هنوز، همان عاشق می پرستم هنوز. بده ساقیان می که مستم هنوز، همان عاشق می پرستم هنوز. به مستی که جان در سر می کنم، به مستی که جان در سر می کنم، همه عمر در پای خم تی کنم، همه عمر در پای خم تی کنم. Oh, ساقیان می که چون گل کند همه با پربانگ بلبل کند بیا ساقیان می که چون گل کند همه با پربانگ بلبل کند به من ده که چون گل بخواهم شکفت به من ده که چون گل بخواهم شکفت که راز شکفتن نشاید نهفت بیا ساقیان می که چنگ صبور بدین مای سرگرد آواز رو به من ده گسب سخن زین کنم سرود کهن را نوآیین کنم به من ده گسب سخن زین کنم سرود کهن را نوآیین کنم سرود کهن را نوآیین کنم
هر کجای ایران عزیز که هستید براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم و در ادامه ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید که این برنامه همکاریست از گروه ادب و هنر.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ دارم. این برنامه دکتر رضا داوری اردکانی. داوری اردکانی از ابتدای تأسیس فرهنگستان علوم عضو دائم این فرهنگستان است و از سال 1377 ریاست آن را بر عهده دارد. او بیش از 50 جلد کتاب در حوزه‌های مختلف فکری منتشر کرده است و از چهره‌های معروف در حوزه نظریه پردازی فرهنگی و اندیشه فلسفی ایران به شمار می‌آید. او همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی است. او از چهره‌های ماندگار جمهوری اسلامی ایران است. گفتگوی محمد حسینی باخسنگانی با دکتر رضا داوری اردکانی.
میتوان گفت که هنوز نئومارکسیسم رو هم ما داریم، مارکسیسم رو هم هنوز ما استوار پابرجا در کشورهای مختلف حتی آمریکای لاتین، چین و کشورهای دیگه ما میبینیم. این رو شما چطور میفرمایید، چطور بحث میکنید؟
ببینید هیچ فلسفه‌ای با بحث از بین نمیره.
همینطوره،
یعنی اینطور نیست که کسی بیاد ردی بر کانت بنویسه، هگل بنویسه و بعد هگل و کانت منسوخ بشن.
داوری از متفکران بحث برانگیز سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران بوده است و گاه به عنوان فیلسوف جمهوری اسلامی از او یاد می شود. او یک طرف درگیری معروف هایدگری پوپری در ایران دهه 70 بود، چون که پوپری هایی چون عبدالکریم سروش او را به دشمنی و آزادی و دفاع از خشونت متهم می کردن.
این ردها نوشته میشه برای اینکه تفکر توسعه پیدا بکنه، برای اینکه بر همون تفکری که رد میشه نوری افکنده بشه، روشن‌تر بشه مطالبش.
رضا داوری اردکانی با رد این اتهامات اعلام میکرد که نمیتوان هم به لیبرال دموکراسی معتقد بود و هم حکومت دینی را تایید کرد. رضا داوری اردکانی زاده خرداد 1312 در اردکان یزد است. او تا دوره متوسطه را در اردکان گذراند و در سال 1330 از دانشسرای مقدماتی اصفهان دیپلم گرفت و به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. او از سال 1332 تا 1334 در مدرسه صدر اصفهان که جزء حوزه علمیه اصفهان بود مقدمات صرف و نحو عربی و فقه و اصول را آموخت.
مهره های اصلی فلسفه ما چه شباهت هایی به هم دیگه داشتند و آیا میشه مثلا استاد مطهری رو هم در همین حلقه نشاند؟
ببینید من به همه این آقایون که فرمودید نام بردید ارادت داشتم و افتخار شاگردی بسیاری از اونها رو داشتم. مشابهت ها که حتمیه، نمیشه انکار کرد. این اشخاص بزرگی رو که اسم بردید همه به حوزه ملا صدرا تعلق دارن.
در سال 1334 در رشته فلسفه وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1346 موفق به اخذ مدرک دکتری شد. عنوان رساله دکتری او حکمت عملی افلاطون و ارسطو و تأثیر آن در فلسفه سیاسی فارابی به راهنمایی یحیی مهدوی بود. داوری اردکانی در سال 1362 به درجه استادی دانشگاه تهران نائل آمد. او همچنین در سالهای 1350 و 1351 در دانشگاه سوربن پاریس، در سالهای 1356 و 1357 در انگلستان و در سالهای 1369 و 1370 در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا به مطالعه و پژوهش پرداخته است.
البته مثلا شما شاید بگید که آقای حائری هم رفتن به غرب، رفتن به آمریکا، فلسفه جدید خوندن، استاد شدن در فلسفه جدید. در بعضی حوزه ها اطلاعات بسیار وسیع عمیق پیدا کردن. درسته اینا به جای خودش محفوظه.
داوری متخلق به فلسفه و آداب آن و مدافع جدی فلسفه است و از هیاهو گریزان است. آثار او پرسش محور است،
اما اختلاف ها هم سر جای خودش میمونه.
بله.
چراغ دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه با رادیو فرهنگ و بخش نخست برنامه ها همراه هستید ازتون سپاسگزاریم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در ادامه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه که تقدیم حضور شما خواهد شد. بشنوید.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام. در 25مین روز از ماه مرداد سال 1401 بار دیگر با برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، پیش رو و گوش شما هستیم. امیدوارم بتونیم تا ساعت 2 برنامه تقدیمتون بکنیم که برای شما مفید باشه. بخش‌های مختلفی مثل همیشه در برنامه سرزمین من داریم، مثل امروز در سرزمین من، کهن دیار، سخن روز، گفتگوی ویژه و گنجینه. خب یکی از کارهایی که همیشه ما در این برنامه می‌کنیم اینه که از بناهای تاریخی در سرزمین من صحبت می‌کنیم و بعضی از این بناها ویژگی‌های جالب و جذابی هم داره که توی ذهن همه ما حک میشه. مثلا این که یک مسجدی دو ایوان داشته باشه واقعا جذابه و اگرم ندیده باشیمش، این میل در ما زبانه میکشه که این مسجد رو ببینیم. شما خودتون این مسجدهای دو ایوانه رو دیدید؟ اگر دیدید لطف بکنید، یا اگر شنیدید لطف بکنید و نامش رو برای ما بگید، پیامک بزنید، بفرستید یا اینکه تماس بگیرید. یک مسجد دو ایوانه، چند مسجد دو ایوانه در ایران داریم که اگر 1, 2, 3, 4 یا هر چند نامی که میتوانید بنویسید یا بگویید رو خوشحال میشیم بشنوید. تماس بگیرید با شماره های 220-485 و 220-58 800 و یا اینکه پیامک بفرستید به شماره 30558. بله، از بناهای جذاب و جالب در سرزمین من صحبت کردیم که کم تعداد هم نیستن و اضافه بکنیم بر بناهای جذاب و دیدنی و گاهی متفاوت، محوطه های تاریخی، دریاچه های تاریخی و در واقع اقلیم های گوناگون و همین دریاچه تاریخی و جذابی که گفتم، یکیش در محوطه تخت سلیمانه که در موردش باورهای اسطوره‌ای هم وجود داره. درباره مجموعه تخت سلیمان می‌خواهیم با جناب آقای دکتر محمد رضا حدادیان، باستانشناس، صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر، بهتون سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ، در خدمت شما و بزرگواران هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. کمی یک معرفی اجمالی از مجموعه تخت سلیمان بفرمایید که بدونیم این مجموعه شامل چه بخش‌هایی میشه، تا بعد بحث و گفتگو رو ادامه بدیم.
سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم.
خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز، که محوطه یا مجموعه جهانی تخت سلیمان از دو منظر قابل بررسی هست.
بله.
منظر اول یا بخش اول بحث منظر جهانی آثار تاریخی و فرهنگیش هست، که یکی مجموعه‌ای که سال 1382 در فهرست جهانی یونسکو ثبت جهانی شده این مجموعه و دارای آثار ارزشمندی از دوره ساسانیان هست.
بله.
که در نقطه جغرافیای استان آذربایجان غربی در 45 کیلومتری شهرستان تکاب واقع شده.
بله.
این مجموعه خدمت شما از منظر بحث معماری یک مجموعه از بنا به برداشت تصاویر ماهواره‌ای که در سال 1967 میلادی توسط اشتاین و از اولین افسران انگلیسی بود که اولین تصاویر و از تصاویر دریافتی و عکس‌های هوایی رو از مجموعه چشملی شهر ری و مناطق از قبنان رو داشت، از تخت سلیمان هم این تصاویر رو گرفت و در کاخ گلستان موجود بود. بعدها توسط هیئت آلمانی این عکس ها بررسی شد و نقطه مکانی این محل توسط هیئت آلمانی به مدت 2 دهه یا 20 سال مورد کاوش های باستانشناسی قرار گرفت. جالب اینه که ما خدمت از عرض کنیم که ماحصل کاوش هایی که در تخت سلیمان انجام شد یک حصاری هست که در تصاویر دریافتی هم در ماهواره و کاوش هایی که انجام شد تقریبا 38 برج بارو به صورت یک حصار با قوس 3.5 الی 4 متر داخل مجموعه یک دریاچه پدیده زمین شناختی طبیعی که از دوران زمین شناسی این نگین یا دریاچه در مرکز تقریبا این مجموعه آثار تاریخی قرار گرفته، با اون حدود 112 متر تداعی میکنه.
بله.
و بعدها کاوشگران آلمانی اطراف دریاچه رو شروع کردن به کاوش. جالب اینه که آثار ارزشمندی همچون معبد آناهیتا، خدمت شما عرض کنم تالار ستوندار و خدمت شما عرض کنم و مجموعه از فضاهای معماری دهلیز و همینطور فضاهای معماری متعلق به دوره ساسانیان از این مجموعه به دست اومد.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که یک مجموعه بی‌نظیری هست که متعلق به دوره ساسانیان هست. همینطور ما 3 تا آتشکده خیلی مهم در ایران داریم که مهمترینش آتشکده آذرگوشه است یا آذرگوشنه است که در تخت سلیمان یا در همین محلی که من اسم بردم هست. جالب اینه که عزیزان بدونن که حصار تخت سلیمان از اولین جاهای دیدنی تخت سلیمان هست که به چشم میخوره و این حصار به طول 1120 متر ساخته شده که نمای بیرونی آن از سنگهای مستطیل و به به صورت تکه و راسته استفاده شده. این حصار 38 برج و بارو داره و شامل دو دروازه هست که یکی دروازه جنوب شرقی و دیگری دروازه شمالی. ارتفاع این حصار در بلندترین نقطه 18 متره و عرضش هم که عرض کردم بین 3.5 تا 4 متر. از جالب اینه که ادامه بعد از بقول جنگ هایی که ساسانیان با رومی ها داشتن و این منطقه مورد چپاول و جنگ های خود رومی ها قرار گرفت و از بین رفت، بعدها در دوره اسلامی در دوره ایلخانی مجددن این منطقه رونق خودش رو به دست میاره و آثار متعددی از دوره ایلخانی به جا مانده که به دلیل قدمت کمترشان نسبت به آثار ساسانی بهتر باقی مونده. یکی از آثار و رواقه های ایلخانی در دور تا دور دریاچه قابل مشاهده است که فرم آنها معمولا به حالت معماری مستطیلی هست و طول آن حدود 143 متر و عرض 130 متر از مشخصه های این مجموعه دوره ایلخانی هست.
بله.
ضمن این که من دیگر آثار ارزشمند معماری که این مجموعه داره، معبد آناهیتا هست. معبد ای که در تفسیرمان به نام معبد آناهیتا هست، در روایات متفاوتی از آن وجود دارد. برخی از مورخین پژوهشگران بر این باورند که معبد آناهیتا منسوب به آناهیتا نیست، اما برخی دیگه نظر خلاف این رو دارن، میگن که آناهیتا نامی که از الههای ایرانی هست و به الهه آب معروف است.
بله.
نماد مظهر باروری، شفاه، خرد و برکت بوده. ضمن این که نمونه از معبد آناهیتا ما در کازرون استان فارس و دیگری در کنگاور داریم که خدمت شما عرض کنم مشابه پلانش هم تقریبا مشابه معبد آناهیتا در تخت سلیمان هست.
درسته.
این موضوع بحث فضاهای معماری و حالا خدمت شما عرض کنم یافته هایی که توسط هیئت‌های آلمانی توسط نومن و کلاید افرادی بودند که در اون سالها شروع کردن به کاوش و آثار ارزشمندی به دست اومد. اما بخش آقای مومنی منظر دومی که من خدمت شما عرض کنم که کمتر بهش پرداخته شده، بحث ژئوتوریسم یا بحث زمین شناختی منطقه است. با توجه به داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای که ما اگر تخت سلیمان رو بررسی کنیم، یک شعاع تقریبا بیش از 10 کیلومتر در مقیاس اولیه هسته اولیه ما فعلا فلات زمین شناختی رو داشتیم که تقریبا به نسبت زمین های از خارج از این شعاعی که من اسم بردم متفاوت هست و به همین خاطر به نظر میرسه که بحث ژئوپارک که ما برای اولین بار تأسیس این عنوان ژئوپارک به سال 2000 میلادی در اروپا باز میگرده که تشکیل شبکه ژئوپارکی در اروپا بوده و یونسکو از الگوی مدیریتی ژئوپارک های اروپا به عنوان الگوی جانبی استناد میکنه. لذا به نظر بنده این پیشنهاد هست به خود وزارت میراث گردشگری مثلا امور پایگاه های که خیلی در این قضیه به جد دارن این موضوع رو دنبال میکنن، به اعتقاد من این منطقه قابلیت تبدیل به ژئوپارک جهانی به شرط سرمایه گذاری گردشگری و ایجاد زیرساخت های حفاظتی اقامتی تفصیلی و غیره رو دارن.
بله.
در سطح ملی قانونگذاری و حفاظت از میراث زمین شناختی ضرورت دارند و بهره برداری پایدار از میراث در قالب توسعه زمین گردشگری به طور بالقوه مهیاست. یعنی اون شرایط در اون محل کاملا به لحاظ ژئوپارک آمادگیش هست، شرایط به قول معروف ایدئالی رو در منطقه ایجاد کرده. ارزش ژئوتوریستی به واسطه عوارض محیطی بیجان و مکانهای فرهنگی تاریخی هم که من عرض کردم تعیین کننده است و انتظار این است که انشالله با یک برنامه و یک طرح این موضوع در سطح کلان در خود وزارت و حمایت دولت محترم این امکان هست که ما بحث ژئوپارک ملی این قابلیت با توجه به شرایطی که عرض کردم در منطقه موجود هست و انشالله در گام دوم هم بحث ژئوپارک جهانی انشالله در تخت سلیمان دنبال بشه. ضمن این که همین الان هم خب گردشگری که داره میان، ضمن این که خود پایگاه جهانی تخت سلیمان رو داره این فضاهای معماری و اون بسترهای طبیعی رو در منطقه داره میبینن.
بله.
این شرایط بالقوه مهیا شده
انشالله.
اون زیرساخت هست که باید به صورت قانونی دنبال بشه و انشالله ما شاهد ایجاد ژوپارک هم در این منطقه باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما. فقط این رو بگم و خداحافظی بکنم که همین آتشکده آذرگوشه است که جناب آقای دکتر حدادیان گفتن یکی از سه آتشکده مهمی است که در شاهنامه هم خیلی پهلوان ها و شاهان برای در واقع مدد جستن الهی به اون آتشکده میرن و در اونجا خیلی از قصه ها اتفاق افتاده. متشکرم از شما آقای دکتر حدادیان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آنچه میشنوید نغمه ایست از سرزمین من. همراهان ارجمند سرزمین من، به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:09 است. تویی ای خداوند من که به شمار یکتایی و آن توانایی که در آن ناتوانی راه نیابد. تنها و تنها صفت توست، قدرت و نیرومندی و علو و رفعت تنها و تنها از آن تو. ای خداوند، تو برتر از آنی که تو را همتایانی باشند، یا از دادی بزرگتر از آنی که تو را همانندانی باشند یا اقرانی. منزهی تو، منزهی و هیچ خدایی جز تو نی. تلاوت آیه هایی چند از قرآن کریم، سوره روم، آیه های 1-11. قاری استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم